عزیزان شنونده، برنامه بعدی ما مقصد طبیعت.
مقصد طبیعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. عیدتون مبارک. به برنامه مقصد طبیعت از رادیو گفتگو خوش آمدید. امروز هم مثل شما که دلتون پی سفره و دوست دارید که در فصل بهار سفر کنید، ما هم قصد مسافرت داریم. سفر می‌کنیم به یکی از استان‌های ایران که در بخش جنوب کشور واقع شده. چهارمین استان بزرگ ایران با جمعیتی قابل توجه و جزو تقسیمات کشوری سال 1399، استان فارس به 36 شهرستان، 96 بخش و 120 شهر تقسیم شده. واضحه که ما مسافر استان فارس هستیم. استان فارس با کلان شهر شیراز و به مرکزیت شهر شیراز پر جمعیت ترین شهر این استانه و پنجمین شهر پر جمعیت کشور محسوب میشه. بعد از شیراز شهرهای مرودشت، جهرم و فسا به ترتیب پر جمعیت ترین شهرهای این استان هستند. استانی که اکثریت اون رو فارس زبانها تشکیل میدن و اقوام مختلفی از جمله لورها، قشقاییها و عرب خمسه هم با زبانها و گویشهای مختلف فارسی، لوری، قشقایی و عربی صحبت میکنن. در برنامه امروز همراه میشیم با مسئولان این استان که به صورت تلفنی میهمان برنامه ما هستند تا در معرفی استان فارس بهمون کمک کنن. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس جناب آقای دکتر حمید زهرابی و سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس جناب آقای محمد کاظم بهادری پور ما رو همراهی خواهند کرد. من سلام میکنم خدمت سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس. جناب آقای محمد کاظم بهادری پور، سلام بر شما، عیدتون مبارک.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار و همه شنوندگان این برنامه، همچنین مهمان محترم برنامه، و انشاءالله که بتونیم دقایقی رو در خدمت هممیهنان عزیز باشیم تا داشته های استان فارس رو بتونیم مختصرا توضیح بدیم خدمت.
انشاءالله این فرصت برای شما و برای هموطنانمون در استان زیبای فارسه. از فارس که میگیم به نظر شما چقدر جلوه طبیعی در جلوی چشمانمون نمایان میشه؟ به نظر خود شما مهمترین جاذبه های استان فارس به لحاظ طبیعی کجا و کدوم بخش هاست؟
خب ابتدا من میخوام اینا عرض کنم که استان فارس با توجه به اینکه یک استان هست از لحاظ آب و هوایی منحصر به فرد، چون ما کمتر استانی رو داریم در سطح کشور که چهار فصل رو به طور کامل داشته باشه، اما خوشبختانه خداوند این موقعیت رو در استان فارس ایجاد کرده که در واقع امکان سفر به استان در تمام فصل‌ها وجود داره. و از همینجا من دعوت میکنم که مهمانان محترمی که میخوان به استان فارس بیان هم فصل‌های دیگر رو هم انتخاب کنن، چون ما ظرفیت‌های مختلفی رو در فصل‌ها داریم. شما اگر از شمال استان فارس وارد این استان بشین تا جنوب هر نقطه استان، ما شاهد 30 درجه تفاوت دما هستیم که این خودش در یک زمان، عرض میکنم خدمتون، در یک زمان و در یک فصل 30 درجه تفاوت دما رو شما احساس میکنید، که این خب یک فرصتی رو فراهم کرده برای این استان به طور از مواهب طبیعی و خدادادی این استان هستی میشه توزیع سفر رو به طور مناسب و عادلانه در طول سال داشته باشیم که شاهد ازدحام در یک فصل خاص نام نوروز نباشیم. و اگر واقعا این موضوع به نظر بنده در دستور کار حالا وزارتخانه‌های مختلف قرار بگیره که تعطیلات رو به صورت چهار فصل ببینن، این امکان برای استان فارس و سایر نقاط کشور هم به وجود میاد که ما بتونیم توزیع سفر رو داشته باشیم و در همه فصل‌ها گردشگر به استان‌ها وارد بشه. حالا از این موضوع که بگذاریم، به هر شکل استان فارس با داشته‌های بی‌نظیر در حالا آثار تاریخ فرهنگی که داره حدود 3000 اثر سطحی ملی ما در سطح استان داریم و قریب به 4 اثر سطح جهانی در استان داریم که شامل تخت جمشید، مجموعه جهانی تخت جمشید، مجموعه جهانی پاسارگاد و سازه های آبی و حالا اون آثار حاشیه‌ای که در پاسارگاد وجود داره. باغ ارم شیراز سطح جهانی شده حضورتون که عرض بشه و مجموعه کاخهای ساسانی که یا محور ساسانی به طرف ارکانتونتون اینها به سطح جهانی رسیدن. به هر شکل وجود دو گوهر ارزشمند ادبیات کشور و جهان در استان فارس و در شهر شیراز، آرامگاه حضرت حافظ و آرامگاه سعدی، خب یک جذابیتی رو و یک تنوعی رو ایجاد کرده که اهالی شعر و ادب هم جذب این استان و جذب شهر شیراز به عنوان شهر پایتخت ادبیمون در واقع میشن. همچنین وجود حرم مطهر حضرت احمد بن موسی این شهر رو به عنوان سومین حرم اهل بیت در کشور بعد از مشهد مقدس و شهر قم معرفی میکنه و این یک ظرفیتی هست برای در واقع دوستداران اهل بیت علیه السلام که وارد این شهر میشن و به زیارت این بزرگوار و همچنین سایر امامزاده های واجب التعظیم که در استان وجود دارن میشن و از این ظرفیت بهره کافی و وافی رو میبرن. خب اگر بخویم استان فارس رو از جنبه سایر داشته ها لحاظ کنیم، خب به صورت گسترده ما در تمامی زمینه ها واقعا فارس پتانسیل داره. حضورتون در زمینه جاذبه های طبیعی خود فارس حرف برای گفتن داره و وجود حالا آبشار مارگون به عنوان یکی از بلندترین آبشارهای کشور و زیباترین، وجود آبشار فدامی داراب که در یک نقطه دیگه از شهرستان در استان فارس هست و شاید لقب پهن‌ترین آبشار رو تو ایران بهش میدن، به هر شکل اینا داشته‌های متفاوتی هست که جذابیت‌های رو ایجاد میکنه برای افرادی که این استان رو مسیر سفر خودشون قرار میدن. استان فارس از جنبه تاریخی اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب در ادوار مختلف تاریخی جاذبه های بسیاری ما در سطح استان داریم که عرض کردم خدمتتون که تعداد زیادی در آثار ثبت ملی به ثبت رسیده و در سطح جهانی هم بین المللی هم به ثبت رسیدن. آثاری که از دوره هخامنشیان در استان داریم، آثاری که در دوره ساسانی و آثاری از دوره زندیه و قاجاریه، اینا دایه های مختلف تاریخی هستن که آثار ازشون داریم و میتونن هر کدوم واقعا یک لایه تاریخی گسترده رو به هممیهنان ما که وارد این استان و سایر گردشگران داخلی و خارجی که میشن براشون تشریح کنه و در واقع بشکفه این داشته‌هایی که ما از گذشتگان برای ما باقی مونده. حالا اگر بخوایم مسیرهای مختلف گردشگری ما در سطح استان تعریف کردیم که حالا از هر محوری که شما بخواید سفر رو شروع کنین تو اون مسیر آثار و جاذبه های بیشمار رو میتونید ببینید. مثلا ما الان به عنوان مثال یک مسیرمون به سمت نورآباد هست. حالا در سطح نورآباد شما نقش کورانگون رو میبینید که اون نقش کورانگون در واقع شاید بشه گفت که اولین نقش دوله ایرانی هست کشور که این نقش به جا مونده و در مرتبه خود بی نظیر هست. نقش بهرام و آتشکده میلجده ها کاروانسرای خانه‌زنگان اینا توی مسیر تعریف شدن حضورتون که عرض بشه. در مسیر کازرون اگر گام بردارن مسافرین عزیز ما، در این فصل بسیار فصل زیبا و خوش آب و هوایی هست. ما تا یک مدت کوتاه دیگه در واقع شاهد نرگس‌زارهای کازرون خواهیم بود، یعنی شما بهار در زمستان میبینید توی کازرون. و در واقع دشت ارژن، دشت رند، دشت پریشان، خود شهر پیشاپور که آثار یک باقی‌مانده یک شهر باستانی از دوره ساسانیان هست و تنگ چوگان که شامل نقش‌بندی برجسته‌های مختلف از این دوران هست و مناظر زیبای کوهستانی و در واقع منطقه حفاظت شده ملی در دشت ارژن که نزدیکی کازرون واقع شده به عنوان یکی از زیستگاه های حالا حیات وحش ایران که ثبت جهانی شده، واقعا اینا همه جذابیت‌های بیشماری در این محور هم به وجود آورده.
جناب بهادری پور، چقدر زیر ساخت‌ها آماده است برای اینکه گردشگر و طبیعت‌گردانی که به مناطقی که جاذبه‌های طبیعی داره بیشتر مراجعه می‌کنند؟ ما با یک جستجو در اینترنت شاید بتوانیم مثلا آثار تاریخی، ابنیه‌ها و حالا اون مقاصد گردشگری که داریم رو پیدا کنیم، اما کمتر کسی شاید بداند که چقدر جاذبه وجود داره به لحاظ طبیعی و تاریخی و طبیعت، چون الان بعد از وجود این کرونا مردم بیشتر تمایل دارن که برن به دل طبیعت بزنن برای اینکه بهشون آرامش میده. اگر قرار باشه که حالا مسافران و گردشگران بیان و به این مناطق مراجعه کنن، شما چقدر آمادگی دارید و چقدر حالا برنامه‌ریزیاتون تعریف شده هستش؟
حضورتون که عرض، خب ما اگر بخوایم تخت‌های رسمیمون که و تخت‌هایی که در واقع از قبل پیش‌بینی شده هست و دارای مجوز اقامت هست اونا رو بخوایم در نظر بگیم، خب این ما حدود 23,000 تخت اقامتی رو در استان فارس داریم، حالا شامل همه موارد هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیری‌ها و حالا اقامتگاه‌های بومگردی و اینها هستن که اینا تخت‌های رسمی هستن. به هر شکل ما چون ببینید در ایام نوروز سطح وسیع از سفرها رو به استان داریم، قطعا در یک شب نمیتونیم پذیرایی همه مهمانان رو در این اقامتگاه ها داشته باشیم و با کمبود فضا مواجه میشیم هر سال و این موضوع هست. اما خب خوشبختانه به لحاظ اینکه فارس در زمانهای پرسفر و در پیک سفر هم با همکاری سایر نهادها و دسته ها این آمادگی و زیرساخت رو ایجاد کرده، به هر شکل ما در مواقع اضطراری میتونیم از ظرفیت در واقع کمپینگ هایی که توسط با همکاری دوستان در شهرداری مثلا ایجاد میشه یا کلاس های درسی که توسط دوستان در حوزه آموزش پرورش تجهیز میشن، مکان های نسبتا مناسبی رو در و ارزان قیمتی رو در اختیار هموطنان قرار بدیم که این به صورت در واقع مقطعی در ایام نوروز اتفاق میفته. در طول سال خب زیرساخت های ما شفاف در واقع مسافرینی که در طول سال میان رو به خود شیراز به ویژه داره. در سطح شهرستان ها به لحاظ این که خب قبلا امکانات اقامتی کمتر بوده و شاید توجیه اقتصادی هم به شکلی نباشه که بخواد مثلا یه هتل چند ستاره توی یک مثلا شهرستان کوچیک ایجاد بشه، به لحاظ توجیه اقتصادیش اینه که سیاست گذاری که وزارت خونه کرده و در ادارات کل استانی هم این سیاست گذاره دنبال شد، ما به دنبال اقامتگاه هایی بودیم، ایجاد اقامتگاه هایی بودیم که هم نسبتا ارزان قیمت داشته و هم توجیه اقتصادی داشته و هم ایجاد اشتغال در سطح شهرستان ها و روستاها ها رو داشته باشه که اقامتگاه بومگردی رو پیش بینی کردیم. الان ما نزدیک 170 اقامتگاه بومگردی در شهرستان مختلف و در روستاها هم ایجاد کردیم که این خودش یک ظرفیت خوبی هست که در واقع گردشگران بتونن هم از آب و هوای روستاها استفاده کنن و هم توزیع سفر انجام بشه و هم به هر شکل اون مسیرهایی که ما نام میبریم که اینها دارای ظرفیت‌های تاریخی هستن بشه یک زیرساختی ایجاد کرد که در واقع مسافران اگر به مکانها برن یک زیرساخت اولیه ما اونجا داشته باشیم و انشالله این اقامتگاه بومگردی در حال گسترش و توسعه بیشتر هست که بتونیم بیشتر پاسخگوی مهمانان از اون باشه.
به امید خدا انشالله. قصد داشتیم که با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس جناب آقای دکتر حمید زهرابی هم همراه بشیم. حالا ایشون تلفنشون رو پاسخگو نیستن، ظاهرا در جلسه حضور دارن. آقای بهادری پور، زحمتش رو بگذاریم به عهده شما و ازتون میخوام که اگر توصیه‌ای به گردشگرانی دارید که به مناطق طبیعی و طبیعت زیبای استان فارس مراجعه میکنن بفرمایید. از آبشار مارگون گفتید، از آبشارهایی که شاید به نام استان فارس ثبت شده و قطعا خیلی از مردم شاید امسال اولین بارشون اصلا میان به این مناطق، چه توقعاتی دارید، چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گرفته بشه که هیچ آسیبی نزنیم و بعد از اینکه اونجا رو ترک میکنیم طبیعت هم دلش از ما خوش باشه؟
خب قطعا اگر دوستان که حالا دوستان در سیر و سفر به طبیعت هستن و مناطق طبیعی رو مسیر هدف سفر خودشون قرار میدن، مطالعاتی هم به نظر بنده حقیر داشته باشن در این زمینه شاید خیلی کمک کنه به حفاظت محیط زیست و منابع طبیعیمون. خب گاهی هم شاید هستیم که افراد که وارد محیط های طبیعی میشن حتی شکنن یه شاخه، حتی شاید در مباحث خیلی تخصصی، حتی انداختن یک قطعه کوچیک از یک پلاستیک توی آب که موجب از بین رفتن و سمی شدن اون آب و موجب از بین رفتن آبزیان و تبعات بسیار زیادی داره. شاید اینا رو خیلی تخصصی بهش در مورد صحبت کرد که البته بنده خیلی تخصص در حوزه محیط زیست ندارم، اما میدونم در این حد که واقعا حفاظت محیط زیست در واقع اینا موارد طبیعی هستن که به دست ما سپرده شدن و وظیفه ما هم هست که اینا رو حفظ کنیم و به آیندگان بسپاریم که اونا هم از این فرزندان ما هم بتونن از این مواهب استفاده کنن.
قطعا
حضور در طبیعت شرایطی داره، در هر زمانی هر جایی نباید آتیش روشن کنن، اگر زباله هست زباله ها رو به خودشون ببرن به یک جای مناسب بسپارن و در طبیعت رها نکنن. حتی بعض مواقع دیده میشه که افرادی با ماشین های حالا دو دیفرانسیل یا ماشین های حالا مخصوص حالا طبیعت میان وارد طبیعت هم میشن، ولی واقعا اون الزامات حفظ محیط زیست رو بلد نیستن، فقط صرف رانندگی هست و میان تو این دریاچه ها در حاشیه رودخانه ها اینا حرکت میکنن، آب رو گلالود میکنن، آسیب میزنن به طبیعت. به هر شکل ما وظیفه‌مون هست که اگر به طبیعت گاهی میریم، اگر به یک منظره طبیعی میریم، قطعا حفاظت پاکیزگی و آسیب نرسوندن به اون منطقه رو داشته
به امید خدا. خب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس هم به جمعمون پیوستند. آقای دکتر حمید زهرابی سلام، خدا قوت، عیدتون مبارک.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. بنده عید رو تبریک عرض میکنم محضر همه عزیزان. بله، خب استان فارس میدونید یکی از مهمترین استانهای کشور هست از باب تنوع زیستی و معروف هست به ایران کوچک به خاطر تنوع اقلیمی و تنوع آب و هوایی که داره و لذا این تنوع باعث شده که اکوسیستم های متنوعی در این استان باشه، مناظر بسیار زیبایی ایجاد بشه و طبیعتی که از نظر حفظ گونه های گیاهی و جانوری ارزش بسیار ویژه ای رو داره. لذا حضور در طبیعت در استان فارس به خاطر در واقع شرایط مناسبی هم که طبیعتا در ایام نوروز داره یکی از مقاصد بسیار مهمی برای اکثر گردشگران نوروزی هست و لذا ما امیدوار هستیم که هم شاهد حضور مردم باشیم و هم انشاءالله شاهد یک حضور آگاهانه‌ای که مبتنی بر استفاده و بهره‌برداری خردمندانه از اجزای طبیعت باشیم.
آقای دکتر، زون گردشگری استانتون بیشتر در کدوم شهرستان ها متمرکزه؟
ببینید همونجور که عرض کردم اکثر شهرستان های ما این قابلیت رو دارن، ولی خب طبیعتا شیراز و شهرهای جنوبی در این ایام شرایط آب و هوایی مناسب تری رو دارن برای گردشگری و خب مناطق تحت مدیریت محیط زیست هم از جمله مناطقی هست که معمولا گردشگران به اون سر میزنن. ما در استان قریب به 20 منطقه شکار ممنوع داریم و حدود 13 منطقه چهارگانه تحت مدیریت که شامل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش هستند که در سطح استان پراکنده است.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. قصد داشتیم که بیشتر با شما گفتگو کنیم، حالا هم شما حالا بذائت زمانیتون کم هستش، هم درگیر جلسه هستید. با شما خدافظی میکنم و نوروز خوشی براتون آرزو مندید. خدا نگهدار. خواهش میکنم. آقای دکتر حمید زهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس. جناب آقای محمد کاظم بهادری پور سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان فارس، جنبندی شما را از صحبت‌های امروز داشته باشیم و دعوتی که از مسافران نوروزی دارید.
خواهش می‌کنم. خب تشکر می‌کنم از جناب منظورم که صحبت‌های خوبی رو داشتن برای هموطنان عزیزمون. بنده جنبندی صحبت‌های امروز رو دلیل می‌بینم که این سفر باید سفر آگاهانه باشه با توجه به شرایط بیماری هم که وجود داره و احتمال شیوع بیماری هم هست در این زمینه. باید خود در واقع هموطنان از من در واقع رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو هم در سفرشون داشته باشن، زمینی که ما هم در تمام مراکز پذیرایی و اقامتیمون با نظارت هایی که داره اعمال میشه انشالله بتونیم این شرایط رو ایجاد کنیم که بتونیم خدماتی توأم با رعایت پروتکل ها برای هموطنان از اون داشته باشیم و عید نوروز رو خدمت همه هموطنان عزیز و سرکار و همه دوستان عزیز در رادیو که زحمات بیشماری رو در این ایام به دوش دارن و در همه زمان ها و واقعا این زحمت اطلاع رسانی کار بسیار پیچیده و در پشت پرده این صحبت ها زحمات بسیار زیادی کشیده میشه که ما بتونیم روی آنتن قرار بگیریم و پیام هامون رو به مردم عزیزمون بگیم.
این رسالت رسانه هستش و رادیو گفتگو همیشه در این زمینه سعی میکنه پیشگام باشه و همگام با مردم و همقدم با مسئولین گام برداره. آقای بهادر جان
انشاءالله که خدا قوت بده به همه درود بر شما در رادیو.
صمیمانه متشکرم و با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارت.
خدا نگهدارت.
در برنامه امروز همراه با شما رفتیم به استان زیبای فارس، استانی که شاید شما شهر شیرازش رو بیشتر از مناطق دیگه بشناسید، اما جاذبه های طبیعی این استان باعث میشه که بعد از دریافت اطلاعاتی که درباره این منطقه میشنوید مشتاقان برای ورود به استان فارس بیشتر بشه. اگر شما هم یکی از علاقه‌مندان به سفر به استان فارس هستید، فراموش نکنید که گوشه گوشه این خاک آباد و آزاد، چه در فارس، چه در شمال، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب، نیازمند توجه مسئولانه ماست. پس گردشگر مسئول و آگاهی هستیم و به طبیعت احترام می‌گذاریم. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مقصد طبیعت، خدا نگهدار.
سعی کنید چی تو بهار نارنج عطرش تو همه کوچاره ها که باز گل اشرفی دست تو جیبش بود منجی اشرفی نسار ناکه اومه با غرز با اشته بخشه بیون سرطه صفرش و باکه نرگس گل چیش در دوی حادی پیرون شد و به بابر نگاکه خوشیم شکر خدا به جا بیاری خوب مرحمتی خدا به ما که باشیم شکر خدا به جا بیاری خوب مرحمتی خدا به ما که باز بهار اومد گلا رو وا که آخر روز مسون و سیا که باز بهار اومد گلا رو وا که آخر روز مسون و سیا که
عطر و بوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهاییه که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
1. سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمع‌های خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولاً در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه‌های جدید بیماری در برخی از استان‌ها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش‌یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنید.
رادیو سلامت، همراه همیشگی شما.
عزیزان شنونده، در خدمتتون هستیم در روز جمعه پنجم فروردین ماه، روزی که متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، سید الایام هست. انشاءالله که همه شما از برکت این روز برخوردار باشید. فصل بهار هست، از بهار طبیعت که یادآور رستاخیز عالم هست، انشاءالله بهره‌مند بشید و توشه‌ای برگیرید برای آخرت. امیدواریم با مهر و محبت در کنار همین روزها رو که روزهای تعطیل هست سپری بکنید و انشاءالله با نشاط و شاداب باشید.